اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران بزرگوار. یک مطلبی رو پیرو صحبت‌های ما در ساعت قبلی بزرگواری نوشتن، من به این توجه کنم و ان شاءالله زود بتونیم رد شیم و سوره رو تمام کنیم. گفتن مواردی که شما اشاره کردید در خصوص وقایع اخیر، از جمله برگشتن به قرآن، مبارزه با فساد و غیره، بیشتر جنبه حاکمیتی دارد، گرچه ما هم در جای خود وظیفه داریم. سوالی که هست در مورد افرادی که الان به عنوان معترض و اغتشاشگر هستند، چه برخوردی از طرف حاکمیت به آنها باید بشود؟ ببینید، اولا این نگاه حاکمیتی یا مردمی، این در مقام تحلیل قابل تفکیکه، اما در واقعیت هیچ وقت از هم تفکیک نمیشه. حاکمیت یه بدنه ای داره که این بدنه همین منتخبین و منتسبین مردمند. حاکمیت برایند اراده ملته، برایند جهتگیری ملته. در حوزه تقنین همینه، در حوزه اجرا همینه، حتی به یک معنایی در حوزه قضا هم همینه. مردم نمیتونن بگن ما یه طرف، حاکمیت یه طرف. اینجوری نیست. ساختار حکومتی ما امروز جمهوری اسلامی است. جمهوری یعنی مردمی، و این مردمی بودن نظام ما با توجه به شاخصهای مردمی بودن و شاخصهای مردم سالاری، یکی از موفق ترین الگوهای مردم سالاری بوده و هست. اگر ما خللی میبینیم در کار، این خلل برمیگرده باز در یک چرخه‌ای به خود همین مردم، باز از مردم به حاکمیت. یعنی چرخه است. تأثیر فرهنگ عمومی در حاکمیت، تأثیر حاکمیت در فرهنگ عمومی، این یه چرخه است، رو هم دیگه تأثیر و تأثیر داره. برای اصلاح هم نمیشه گفت حاکمیت باید شروع کنه یا مردم، هر دو. مردم به نوبه خودشون، مسئولان به نوبه خودشون. من به یکی از این اشاره میکردم در یکی از جلسات، به یکی از همین بزرگوارانی که به هر حال حرفی داشت راجع به مسائل کنونی، حرفش خیلی هماهنگ با حرفای ماها نبود. فکر میکرد که خب باید دیگه این سیستم بره کنار و سیستم دیگری بیاد. بهش گفتم که خب کی این سیستم جدیدی که میخواد بیاد قراره کیا باشن؟ مگر فقط صحبت نفره؟ شما میخواید یک سیستمی رو عوض بکنید، پس بازم تو اداره ها آدم میخواید، بازم تو خیابونا نیروی انتظامی میخواید، بازم اینه دیگه. کیان اینا؟ این گروه جدید کیا هستن؟ بازم همین مردم هستن. مردم هستن که باید، اگر کسی، حالا اونایی که کلن عنادی دارن با اسلام و انقلاب، ما با اونا کاری نداریم اصلا، اما اونایی که دلشون سوخته برای مشکلات و دنبال راه حلن، اونی که دلش برای مشکلات سوخته و دنبال راه حله، نمیشه الان تقصیر رو انداخت کردن یه طرف، طرف دیگر رو تبرئه کرد. اصلاح جامعه از اصلاح افراد شروع میشه، چه اینکه فساد در جامعه از فساد افراد شروع میشه. هر کس باید نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به شعاع وجودی خودش احساس مسئولیت کنه. هیچکی نباید بی تفاوت باشه. یه جای عمل من، یه جای قول من، یه جای نوشتن من، یه جای حضور من. اون چه که بنده عرض کردم این بود که بعضی وقتا بعضی ها میبینن اگر اعتراضی وجود داره، اغتشاشی وجود داره، آقا یک بالاخره بهانه هایی هم وجود داره، یه اشکالاتی وجود داره که اینا به وجود اومده. بعضی ها فقط این اشکالات رو میگیرن و حق رو میدن به معترضین، میگن آقا این اعتراض ها بجاست چون این همه بی‌عدالتی داریم، کم عدالتی داریم، این همه مثلا کمبودهای اقتصادی داریم، گرونی داریم، تورم داریم، چه داریم چه داریم، اینا رو دلیل یا بهانه ای قرار میدن که حقو بدن به معترضین، حقو بدن به اغتشاشگرا. این نگاه غلطه، به خاطر اینکه همه ی ماجرا این کمبودها نیست. و خود همین هایی که اعتراض دارند، اگر شما برگردید به عقبه هاشون در داخل خود کشور، عقبه هاشون مسببین همین وضع موجوده. یعنی اینا تکیه میکنن به کسانی که اون افراد خودشون مسببین همین وضع موجودند. اگر این اعتراض از ناحیه مظلومین بلند میشد یه چیزی، گفتیم مظلومین و مستضعفین دارن اعتراض میکنن. الان لیدرهای اعتراضات رو برید ببینید کیا هستن، کسایی که تا خرخره خوردن از جان و مال ملت و بیت المال، سیر اون برای آبنشین ها، اینا دارن مدیریت میکنن. پس این که ما این کاستی ها را، کاستی های موجود را دلیلی بگیریم که حق رو بدیم به اعتراضات، غلط. این که حالا بخوایم از اسلام و انقلاب دفاع کنیم و به اعتراض و اغتشاش هم اصلا حقی ندهیم، این دفاع ما معنیش این باشه که اشکال کار خودمون رو نبینیم، اقرار نکنیم به کاستی ها و اشکالات کار خودمون، در صدد جبران بر نیایم، اینم غلط. یعنی اولا با اغتشاش که بالکل مخالفیم و محکوم میکنیم، اغتشاش هیچ وقت سازنده نخواهد بود، تخریب اموال عمومی، کشتن انسانهای بیگناه هیچ توجیهی نداره. اما با اعتراض بالکل مقابله نمیکنیم، نه خیر، اعتراض میتونه یه قسمتیش به حق باشه، یه قسمتیش به حق نباشه، به تناسب خودش باید باش برخورد بشه. اعتراض درست رو باید پذیرفت، کاستی های واقعی رو باید قبول کرد، در صدد جبرانش بر اومد. و فکر میکنم بر شرایط کنونی که الان ما رسیدیم بهش، حالا در این فرایندی که تو این روزهای گذشته طی کردیم، مسئله منتقل شده، مسئله امروز مسئله جدی امنیتی است. تا قبل از این حالا ممکن بود ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی، اما الان اولویت مسئله بحران جامعه ما امنیتی است. در فضایی که ناامنی ایجاد میشه، به نظر میرسه که مهمترین روش برخورد با ناامنی، برخورد با عوامل و مسببین ایجاد ناامنی به شکل جدی و قاطعه. اون چیزی که ما میفهمیم اینه، ما به عنوان مردم، اما کاسه داغ‌تر از آش هم نمیخوایم بشیم. به هر حال در این زمینه هم مثل همه عرصه‌های دیگه گوش به فرمان ولی امرمون هستیم، تصمیم لازم رو ایشون خواهند گرفت و یا گرفتند. اما اون چه فهم مردمی ما بهش میرسه اینه که امروز باید عوامل ناامنی رو باشون برخورد قاطع بشه، چون کار اونها نه منجر به اصلاح چیزی خواهد شد و نه منجر به بازگشت به اصول خواهد شد، نه منجر به برپایی عدالت خواهد شد، جز اینکه اوضاع را به نفع دشمنان دین و دیانت، دشمنان اسلام و عدالت رقم بزنه، ثمره دیگری نداره. پس برخورد که روشنه، باید با اینها برخورد قاطع صورت بگیره، این خواسته ملت بوده، در 13 آبان هم برش تأکید شد و البته برای منم که یک فرد عادی از شهروندان این جامعه هستم، برای منم سواله، منم هنوز اون قاطعیت لازم رو احساس نکردم در برخورد با عوامل این فتنه. کاری با کف خیابون ندارم، که خیلی از اینا که کف خیابونن تابع احساسات و هیجاناتن، شاید هم کارهایی صورت گرفته، ما هنوز اخبار اطلاعاتشو به شکل دقیق نداریم، نمیتونیم قضاوتی کنیم تو این قسمت بگیم کاری نشده. بالاخره اونچه که ما الان داریم میبینیم البته خیلی هوشمندانه و خیلی با رصد دقیق عوامل ایجاد ناامنی شناسایی میشن، دستگیر میشن تو اکثر ناامنی ها، و این خیلی باعث خوشحالیه و جای تشکر داره از مقامات انتظامی و امنیتی و نظامی که پیگیر این امور هستن. اما همچنان جای سوال هم باقیه و در حد سوال، که اگر ما میبینیم یه مقدار احساس میکنیم بیشتر از این میشود برخورد کرد و نمیشه، چیه جریانش؟ ممکنه بعد از مدتی اخبار اطلاعاتی منتشر بشه که متوجه ماجرا بشیم که نه، داشته برخورد صورت میگرفته ولی دقیق و ظریف. چون در جایی که بالاخره این اغتشاشگران و فتنه‌جویان اقشاری از مردم رو، نوجوانای مردم، جوانای مردم رو قاطی ماجرا کردن، مثل سپر انسانی میمونه دیگه، مثل سپر انسانی. چند نفر منافق و انسان مستحق خلاصه تیر و گلوله قاطی چند نفر دیگه هستن که اونا اینطور نیستن. در قرآن کریم سوره فتح انشاءالله میرسیم میخونیم، خدا میفرماید که به مؤمنان میگه برید بجنگید. وقتی میرسن در شرف جنگ، شمشیر رو که میخوان فرود بیارن، خدا میگه شمشیرها رو غلاف کنید برگردید. حالا میرسیم در سوره فتح، و اونجا فلسفه این شمشیرها رو غلاف کنید رو خدا بیان میکنه. فلسفهش چیه؟ میگه مؤمنان با کفار قاطیان. الان شما شمشیر رو فرود بیارید، خونهای بیگناه ریخته خواهد شد. برای اینکه خون بیگناهان ریخته نشه، شمشیرها رو غلاف کنید برگردید. اونجا اظهار امیدواری میکنه خدا که اگر جدا بشن، اون وقت با کفار برخورد لازم خواهد شد. یه وقتایی من اینجا میگم به عنوان یک کارشناس امنیت نیستم، نظر کارشناسی هم تو این حوزه ندارم، به عنوان یک شهروند سوال دارم، به عنوان یک شهروندم خوشبینانه به سوال خودم جواب میدم. میگم امیدوارم که توجه کافی بشود و انشالله میشود، ولی تو بعضی از قسمت ها به جد انسان سوال داره. حالا به هر حال امیدواریم هر چه زودتر شر ناامنی از سر جامعه ما کوتاه بشه. عوامل ایجاد ناامنی، عوامل ایجاد آشوب، تخریب اموال، قتل نفوس پاک و زکیه، این عوامل شناسایی بشن، به مجازات خودشون برسن. اون چه واقعا در کتاب و در قرآن و در مکتب اهل بیت به عنوان مجازات براشون تعریف شده، قاطعانه انشالله دربارشون اجرا بشه، مایه عبرتی باشن برای کسانی که در سرشون خلاصه خوابهای آشفتهی دیدن و خیالاتی رو پروروندن. انشالله مجازات اغتشاشگران، مجازات مخلان امنیت عمومی، مخلان آرامش مردم و مؤمنان، انشالله مجازات اینها باعث برگشتن آرامش سازنده به جامعه ما بشه انشاءالله. و البته باب ما همیشه لازم، من خودم بر خودم واجب میدونم، باب انتقاد، باب اعتراض در چارچوب درستش باید باز باشه بیشتر از گذشته. سرپوش گذاشتن رو اشکالات، مانع شدن از اعتراضات درست و بجا راه دفاع نیست. بدترین نوع دفاع اینه که اشکال رو ندیده بگیری. شما نگاه کنید یه پدر و مادری رو فرض کنید که فرزندی دارن، فرزندشون رو دوست دارن، بهش علاقه مندن. یک نفری اصلا آدمی که تو فامیلشونه خیلی هم با این خانواده رابطه خوبی نداره، یا یه همسایه‌ای که خیلی هم با این خانواده رابطه خوبی نداره، یه روز میاد به این پدر میگه من پسر شما رو دیدم فلان اشتباه رو داشت تو کوچه انجام میداد. به صرف این که او گوینده رابطهش با ما خوب نیست، دلیل نمیشه که من رو این اشکال چکار کنم؟ سرپوش بگذارم. باید بررسی کنم. یا پسر تو دیدم مثلا داشت با آدمای بد میچرخید، شاید او شاید خیرخواهانه نگه، شاید هم خیرخواهانه بگه، اما من باید نسبت به مصلحت خودم هوشیار باشم. اعتراض بجا رو باید شنید، انتقاد بجا رو باید شنید، باید برای حل مشکلات با مردم رو راست مشکلات رو در میون گذاشت، راه حلاش پیدا کرد و پیگیری کرد. اینا مسائلی است که ما نیاز داریم بهشون. ولی خب از اون طرف جلوی اغتشاش و ناامنی و به هم زدن نظم عمومی و ریختن خونهای بیگناه و اینا رو باید گرفت. این بالاخره مهارتی است در جامعه باید بهش برسیم، یه مهارت اجتماعی است که باید به این برسیم، فرق بگذاریم بین این دوتا مسئله با هم، یا افراط یا تفرید، یا بالکل همه چیز را تایید کنیم یا بالکل همه چیز را رد کنیم. اینا غلطه. واقعا انصاف را، ایمان را، انصاف را معیار قرار بدیم، اشکال واقعی رو بشناسیم، برای برطرف کردنش تلاش کنیم. انشالله که اونایی که مسئول امرن الان تو این روزها و شبها خیلی دعا کنید. در وهله اول بنده اینطور پیشنهاد میکنم، در وهله اول برای قلب امام زمان دعا کنید، به خاطر اینکه امام زمان علیه السلام بنده اینطور میفهمم که نگاهش به ملت ما، امیدواری ایشون درباره کشور ما، درباره ملت ما فرق میکنه با جاهای دیگه دنیا. اینجا پرچم قرآن اهل بیت به اهتزاز در اومده، حکومت به نام اسلام برپا شده، اینجا خانه اهل بیت، حرم اهل بیت. قطعا هر نوع ناامنی، هر نوع اوضاع بی نظمی و هرج و مرج که باعث ضعف امنیت بشه، باعث ضعف برنامه‌های کلان کشور بشه، حتما مایه نگرانی امام زمان علیه السلام هست. خونهای بیگناهی که ریخته میشه به خصوص، برای قلب امام زمان علیه السلام دعا کنید. دوم، برای حضرت آقا دعا کنید. در این روزها و شبها زیاد دعا کنید، خیلی از خدا بخواید، سلامتی ایشون رو، طول عمر با عزت ایشون رو، تأییدات روزافزون ایشون رو، الهامات روزافزون ایشون رو، خیلی از خدا بخواید. روز و شب، صبح و شب دعا کنید برای ایشون. و این دعاها بی اثر نیست. فکر نکنید که این دعاها یه چیز انتزاعی و اعتباریه، واقعیه. در وهله بعد برای مدافعان امنیت، کسانی که تو هر لباسی امروز ایستادن جان شیرین خودشون رو کف دست گرفتن که امنیت من و شما حفظ بشه، ما مدیون اینهاییم. این جوانهایی که امروز لابلای این طوفان فتنه و این گرد و خاک انقدر بصیرت دارند که ایستادن پای اسلام، ایستادن پای انقلاب، ایستادن پای مردم، برای اینها خیلی دعا کنیم، مزید توفیقاتشون انشاءالله، حفظ جانشون، حفظ سلامتیشون، خیلی دعا کنیم. و همینطور دعا کنیم برای مسئولان، برای اونهایی که کارها بر عهده شونه، که چشمشون بازتر، تعهدشون بیشتر، انشاءالله بتونن به وظایفشون عمل بکنن. و برای مردممون که انشاءالله ما و مردممون همه با بصیرت تو این صحنه ها حاضر بشیم، حواسمون رو جمع بکنیم، حق و باطل رو با هم خلط نکنیم، به بهانه دفاع از حق لطمه به حق نزنیم، به بهانه مبارزه با باطل به نفع باطل قدم بر نداریم. اوضاع فتنه اینطوریه، در فتنه انسان میاد از حق دفاع کنه، حواسش جمع نباشه سیلی زده به حق، میاد با باطل برخورد کنه، حواسش جمع نباشه به نفع باطل کار کرده. خیلی باید هوشیار بود. از خدا بخوایم که انشالله قلب ما را، ذهن ما را هم روشن بکنه، تو این شرایط هممون بتونیم به وظیفه خودمون عمل کنیم. و من مطمئنم که انشالله به مدد پروردگار هر نتیجه ای که بخواد حاصل بشه از این اوضاع فتنه آلود امروز، هر نتیجه‌ای که بخواد حاصل بشه ان شاء الله خدا اون رو برای مؤمنان و برای اسلام خیر قرار خواهد داد، خیر قرار خواهد داد. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، گمان نکنید شر است برای شما بلکه این خیر است برای شما. این اتفاقات اخیر مطمئن باشید باعث بیداری، باعث تجدید نظر در بخشی از فعالیت‌ها، اقدامات خواهد شد ان شاء الله. دلسوزان و آگاهان جامعه بیش از گذشته ان شاء الله هوشیار خواهند شد، حرکت خواهند کرد، مردم بیش از گذشته حواسشون جمع خواهد شد. البته لطماتی داره در کوتاه مدت، میان مدت، فاما ان شاء الله که این لطمات رو خدا مقدمه‌ای برای پیشرفت‌ها و پیروزی‌ها و سربلندی‌های آینده این ملت مسلمان قرار خواهد داد ان شاء الله. به برکت خون شهدا، به خصوص شهدای عزیز مدافع امنیت که در روزهای گذشته با اونها وداع کردیم، شهدای عزیزی که مظلومانه مثل اربابشون سیدالشهدا علیه السلام در راه مولای خودشون سیدالشهدا علیه السلام کف همین خیابونها جون دادند، روح همه اونها شاد انشاءالله. به برکت خونهای پاکشون شر فتنه و فتنگر از سر این نظام و این ملت دور بشه. صلواتی ختم فرمه. خب اما رسیدیم به این که در این سیاق چهارم خدا اول اومد اون جریان کارشکن رو در قالب افرادی که قبلا متقاضی قتال بودن، وقتی حکم قتال اومد جا زدن، ترسیدن، و بعد اینا رو فرمود که مشکلشون این بود اون روزی که شعار میدادن به فکر صداقت شعار خود نبودن، صادقانه شعار ندادن. بعد از بیان این مطلب هشدار داد که رویگردانی شما از جبهه قتال فی سبیل الله مساوی است با ورودتون به جبهه افساد، فساد فی الارض، مساوی است با قطع ارحامتون و اینکه مشمول لعنت خدا و بسته شدن مجاری ادراکیتون خواهید شد. بعد از این هشدار ریشه یابی کرد. در مقام ریشه یابی حرف اول این بود که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. احتمال اول اینه که این فرد میگه آقا اصلا من راست‌راستی وقتی گفتم مازا قال آنفا، راست‌راستی نفهمیدم پیغمبر چی میگه، نفهمیدم، خداییش این نبوده که مثلا تو قلبم حب دنیا باشه فلان، نه نفهمیدم، آقا یک کند ذهنم، پیغمبر گفت متوجه نشدم. خب تدبر کن بفهم. این افلا یتدبرون القرآن به همین اندازه است. یعنی که اگر شما بهانت اینه که من نفهمیدم، خب تدبر کن بفهم. خیلی واضحه حرف خدا، سنت ها رو قشنگ به وضوح بیان کرده، بعدم حکم رو به وضوح صادر کرده، دیگه چی شو نفهمیدی؟ تدبر کن بفهم. اما از ادامه سخن معلوم میشه نظر خدا اینه که علت تخلف اینها تدبر نکردن نیست، علت تخلف قفل قلبه. از کجا معلوم میشه؟ میگه ام علی قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. این من بعد ما تبين لهم الهدى یعنی تدبر کرده و فهمیده، هدایت براش روشن شده. پس چرا داره روی گردانی میکنه؟ شیطان سول لهم و املا لهم. شیطان عنوان گذاری کرده، برچسب زده به رفتارهاش، شیطان به او وعده و وعید داده. پس کدام ریشه را خدا به عنوان ریشه کارشکنی تأیید کرد؟ آیا این رو؟ نه این رو. البته اینو پس اگر این ریشه نبود چرا بیانش کرد خدا؟ سوال اینه. اگر تدبر نکردن ریشه نبود چرا خدا بیانش کرد؟ به خاطر اینکه بهانه رو بگیره. آقا اگه تو میگی نفهمیدم، راه برای فهمیدن بازه، خب بفهم، تدبر کن بفهم. این که تدبر کن رو هم بذارید سرش رو بگم. کسانی که میخواستن این دستور به قتال را به نحوی از زیر بارشان خالی کنن، اینا بهانه شون چه بود؟ میخوام برگردونم شما رو به سوره نساء. سوره نساء هم آیه تدبرش تو همین فضاست، دقیقا تو همین فضاست. اونجا میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله. اونا میخواستن بگن این بخش قتال از طرف خدا نیست. اونجا اگر تدبر کنید در سوره نساء، نقطه مقابل من عند الله رو پیدا میکنید. نقطه مقابل من عند الله میشد من عند رسول. اینا میخواستن بگن که این بخش از آیات و حرفایی که منجر به قتال میخواد بشه، اینا من عند الله نیست، بلکه من عند رسول است. پیغمبر داره میگه. این تفکیک بین پیغمبر و خدا، اینا رو پیغمبر داره میگه. یه چیزی باب شده بود صدر اسلام که این تا هنوزم بابه. اون چه بود؟ وقتی پیغمبر یه حرفی میزد، از حضرت سوال میکردن امن عندک امن عند الله، از پیش خودت گفتی یا خدا گفته؟ پیغمبر برای اینها به شکل مطلق قابل اعتماد و تبعیت نبود، ولایت مطلق پیغمبر را قبول نداشتن. پیش خودت گفتی یا پیش خدا گفتی؟ از پیش خدا گفتی. که خدا اونجا گفت افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگه بنا بود پیغمبر یه چیزی از پیش خودش بیاره کنار قرآن قرار بده، این داد میزد. تعارض و اختلاف سخن پیغمبر با خدا داد میزد، خودشو نشون میداد. الان خدا میخواد بگه تدبر کن ببینم آخه این فتوای جهاد فزر بر رقاب با کجای قرآن ناسازگاره، یعنی با کجای قرآن نمیخونه تو میگی مال خدا نیست. مثلا میخوای بگی با رحمان، با رحمانیت خدا نمیخونه، برو سوره الرحمن رو بخون ببین با رحمانیت خدا میخونه یا نمیخونه. میخوای بگی با چی نمیخونه فتوای جهاد؟ این افلا یتدبرون القرآنش اینه. میخواد بگه بهانه نمیتونی بیاری که این حرفا حرفای خدا نبود. تدبر کنی متوجه میشی اتفاقا این قطعه مربوط به جهاد و قتال اتفاقا یه قطعه کاملا هماهنگ با کل قرآنه، نه ناهماهنگ، کاملا با کل قرآن هماهنگه. خب انه تعلیلیه؟ نه، استینافه. تعلیل برای قبلش نیست، چون خود ام ذیل سؤاله. کلمه تعلیل مال جایی که یه خبری داده بشه، اینجا یه سؤالی کرده، البته با این انه داره جواب اون سؤالو میده. میخواد بگه بله ام علا قلوب اقفالها درست است. چرا؟ چون ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، به این نگاه بخونید میشه به معنای تعلیل رو توش در آورد، معنای تعلیل. اما بعید میدونم به لحاظ ادبی درست باشه بگیم تعلیل. خب اینها بعد از اینکه هدایت براشون روشن شده، شیطان سول لهم و املا لهم. چرا؟ چون اینا رفتن سراغ کفار. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. اینها به شکل مخفیانه به کفار وعده دادن که آقا ما در بعضی از امور از شما چیکار میکنیم؟ تبعیت میکنیم، اطاعت میکنیم. اینا چون این وعده رو دادن، هر چی که از طرف خدا میاد با وعده اینا بگید مخالفه، دست به توجیه این میزنن. ببینید انسان اینطوری ها، چون وعده داده که آقا ما به شما قول میدیم هر اتفاقی هم در بین ما بیفته رویارویی از طرف ما با شما اتفاق نمیفته، ما با شما جنگ نمی کنیم. حالا از طرف خدا آیات جنگ اومده، چکارش کنم؟ دست به چی میزنم؟ توجیه میزنم، دست به تفسیر به رأی میزنم، منظورش این نیست، منظور این نیست. همه رو بخوام به یه نحوی در واقع از زیر بار شانه خالی کنم. بله؟ نه. اگر هم تو کتاب اومده من دقیق ترش رو عرض میکنم خدمتتون. چون این میگه والله یعلم و اسرارهم، اسرار یعنی چی؟ مخفی گویی. خب؟ یعنی این که خدا داره افشا میکنه چیزی که فضای سخنه معلومه. فضای سخن یه امر معلومیه. اگر خدا برای حل یک فضای سخنی میاد افشاگری میکنه، اون افشاگری را دیگه جزء فضای سخن قرار نمیدیم. خدا میگوید مردم بدانید اینایی که امروز در مقابل جبهه قتال فی سبیل الله ایستادند، اینها کسایی نیستن که قرآن تدبر نکردن نفهمیدن، فهمیدن. اینا اونایی هن که قفل به قلبشون خورده. علت این قفل هم میخواید بدونید چیه؟ علتش اینه که رفتن به کفار وعده سنوتی و کنفی بعض الامر دادن. اینا برای دنیاشون با کفار بستن، برای دنیاشون با کفار بستن. اونی که برای دنیای خود رفته با کفار بسته، حالا هرچی خدا میاد میگه آقا برید با کفار به جنگید، این رو میخواد به یه نحوی چکار کنه؟ بپیچونه، به یه نحوی از زیر بار این شانه خالی کنه. آقا ما قول دادیم که با کفار نجنگیم، اونام قول دادن که از ما جنسامون رو بخرن، اونام قول دادن ما اجازه بدیم، به ما اجازه بدن نفتمون رو بفروشیم، اونام قول دادن، اونام قول دادن، اونام قول دادن. خب ما دنیای ما الان وابسته به قولیه که دادیم. این قفل قلبه که ما حب دنیاست اینجاست، از غان که میرسیم حب دنیاست اینجاست. دنیای ما وابسته به اینی که به قول خودمون با اونا عمل کنیم، با اونا نجنگیم. پس هرچی خدا میگه به جنگ، پیغمبر میگه به جنگ، من میخوام توجیه کنم یه جوری از زیر بارش در برم. قصه اینه که یه وقت دنیای ما به خاطر فتوای خدا به خطر نیفته، بازار جهانی به روی ما بسته نشه. الان چند سال ما قراره وارد بازار جهانی بشیم؟ هنوز باید بدیم امتیاز که اجازه بدن ما در دنیا راحت خرید و فروش کنیم، تحریم ها رو بردارن. اونا به ما میگن آقا میخواید تحریم ها رو برداریم، میخواید راحت خرید و فروش بکنید، باید این قولا رو به ما بدید. یا ما قولا رو میدیم، که اگر قولا رو دادیم یعنی معنیش اینه که ما با شما سر جنگ نداریم، توافق، قرارداد، معاهده ما هم کار میکنیم. یا نه، این قولا رو نمیدیم. خب ظاهر اولش اینه که دنیامون به خطر میفته. چون دنیامون به خطر میفته، پس باید یه کاری کنیم که دست از این فلسفه جهاد و مسائل دیگر رو زیر سوال ببریم که دنیامون رو آباد نگه داریم. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. بعد خدا فرمود فکیف اذا توفتهم الملائکه. حال اینا چگونه خواهد بود اون وقتی که ملائکه اینها رو توفی میکنند؟ یضربون وجوههم و ادبارهم. ملائکه به صورتها و پشتهای اینها سیلی میزنند، ضربه میزنند. ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله. چون اینا تابع ما اسخط الله شدن، نه ما انزل الله. اینا دنبال چیزی رفتن که خدا را به غضب آورد. و کره او رضوانه، و از رضایت خدا بدشون اومد. فاحبط اعمالهم. خدا هم اعمالشون رو چیکار کرد؟ حبط کرد. این ام دوم بود. حالا ام سوم چیه؟ ام سوم اینه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم. آیا اینهایی که در قلبشون مرض بود، اینها گمان میکنن خدا اذغان اونها را آشکار نخواهد کرد؟ اذغان، اذغان گفتیم چیه؟ جمع ذغن. ذغن چیه؟ حب متراکم دنیا. یعنی خدا میگه اینا میدونید تکیهگاهشون چیه؟ تو تمام این دست به توجیه زدن ها و دست به تحلیل زدن ها و شانه از زیر بار جهاد خالی کردن ها به یه جایی تکیه دارن. اونم اینه که مردم اینا رو باور کردند که اینها مشکلشون دنیای خودشون نیست. اگر مسلمون ها مردم باورشون این باشه که مخالفان قتال مشکلشون دنیای خودشونه، آیا در این صورت اصلا همراهی میکنن با اینا؟ توفیقی به دست میارن؟ جواب منو بدید. اگر من شما این سخنرانی رو که الان من اینجا ایراد میکنم در جلسه قبلم اشاره کردم بهش، این سخنرانی رو خطاب به معلمان و فرهنگیان جامعه بنده خدا داشت ایراد میکرد، میگفت که آقا در دنیا کشورهایی پیشرفت کردن که ارتششون رو چیکار کردن؟ جمع کردن، تعطیل کردن. پولی رو که صرف موشک و ارتش و تسلیحات و غیره کردن، این پول رو آوردن به جایی که صرف اینا کنن، صرف چی کردن؟ علم کردن، دانش، صرف علم و دانش کردن. و بعد انشاءالله با این نفری که شما انتخاب کردید و در رأس دولت گذاشتید، داریم میریم به این سمت که به خواست خدا ما هم دست از این جنگ طلبی و خلاصه موشک سازی و ارتش و فلان و اینا برداریم، سرمایه کشورمون رو بیاریم به سمت چی؟ علم و دانش. انشاءالله به مدد الهی و کمک شما معلمان عزیز این اتفاق بیفته. خب اینا سران مملکت بودن، این سخنرانی‌ها رو کردن. اینا کسانی بودن که یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، اون موقع خودشون میگفتن طاعه، ولی این فرایند حب دنیا اینا رو کشون به کجا؟ کشون به اونجا که تو روی ملت نگاه کنن بگن بی خود پولمون رو صرف ارتش و موشک میکنیم، پولمون رو باید ببریم صرف علم و دانش بکنیم. خب حالا من مخاطب او دو حالت دارم، یا باور میکنم او رو، باور میکنم که راست میگه و او نگران چیه؟ علم و دانش در مملکت ماست، میترسه که پولا همش بره صرف موشک بشه، ما تو مسائل علمی جا بمانیم. چه کاریه آقا، ما مثل ژاپن باشیم دیگه، خودشون ارتش ندارن، آمریکا حافظ امنیتشونه. باید قشنگ در سال روز قتل عام مردمشون با بمب اتم فقط وایسن یه دقیقه سکوت کنن، دهناشون رو ببندن، بعد دوباره برن خونه هاشون، حرف بزنن نطقشون رو کشیده آمریکا. چه کاریه؟ ما میخواییم چی کار؟ دنیا، اون قدرت نظامی دنیا، اون تسلط بر منافع و بر منابع در دنیا، خب این بذاریم مال آمریکا جونمون. این آمریکا، این مال شما، سنوتی و کنفی بعض الامر، مخلص شما این، نوکر شما این، ما با شما کار نداریم، شما با ما کاری نداشته باش. ما چی کار کنیم؟ بیاید ما بریم سراغ علم و دانش و فناوری و تکنولوژی و صنعت و پیشرفت و مال بسازیم و چیکار بکنیم و کارخونه ها بزنیم و سد بزنیم و ال بکنیم و بل بکنیم. خب دیگه این منطق رو اگه من و شما باور کردیم، دیگه برای چی باید به فکر جهاد و قتال و جنگ و چیزای دیگه باشیم که بگیم آقا یه سد عن سبیل اللهی وجود داره، کفار مانع راه خدا هستن، همه اینا دیگه برباد میره دیگه. اند آرزوهای ایمانی ما این میشه که اجازه بدند ما هم مسجد بریم، اجازه بدند ما هم حرم بریم، که اون دفعه گفتم مشکلی هم با این ندارن، حتی خودشون هم حاضرن در طرح توسعه حرم هاتون چیکار کنن؟ مشارکت کنن، کمک کنن، نظری بدن، اصلا خودشون بیان جلوتر از شما قمه بزنن، سینه بزنن، برن. فقط اجازه بدید دنیا مال اونا باشه، نه مال خدا، اونا حاکم باشن نه خدا. این آیه میگه خیال کردید تا آخرش همینجوری میمونه و مردم نمیفهمن در اندرون قلب شما چه حب دنیایی متراکمه؟ شما مشکلت واقعا علم و پیشرفت مملکتته، به خاطر علم و پیشرفت مملکتت در مقابل دستگاه استکباری جهان کرنش میکنی و مردم تو فریب میدی، علم و پیشرفت تو شما میخوای؟ یا شما مسئلت حساب‌های بانکیته، یا مسئلت منافع مادی خودت یا حزبت یا چه و یا چه و یا چه، چیه مسئلت؟ اینجا میخواد بگه ام حسب الذين في قلوبهم مرض الان يخرج الله اضغانهم، اینا خیال کردن خدا اون حب متراکم دنیاشون رو آشکار نخواهد کرد. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، اگر خواسته بودیم کاری میکردیم او حب دنیا تو چهره هاشون چی بشه؟ معلوم بشه، از قیافه ها شناخته بشن. اما اینو نخواستیم ما، خدا میگه ما نخواستیم با قیافه معلوم بشن. ولا تعرفنهم فی لحن القول، اما تو پیچوندن حرف، پیچوندن سخن قرآن میتونی اینها رو خوب بشناسی. اینا سخن قرآن رو طوری میپیچونن که از تو آیات جهاد قرآن هم جهاد بیرون نیاد، از تو آیات قتال قرآن هم قتال بیرون نیاد. ولا تعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. اینم شد ام سوم. پس ببینید ما الان در این سیاق، یعنی سیاق چندم بود؟ چهارم. در این سیاق چهارم، قسمت اول یک معرفی بود، معرفی کسانی که شعار دروغ درباره قتال دادند و امروز جا زدند. امروز کدوم روزه؟ همون روزی که حکم قتال چی شد؟ قطعی شد. دوم، تهدید و بیان عاقبت این گروه که آقا شما بدونید قدم گذاشتن تو این راهی که شماها قدم گذاشتید، بدونید عاقبتش افساد فی الارض است، عاقبتش قطع ارحام است، مشمول لعنت خدا و کری کیفری و کوری خواهید بود. این تهدید. سوم، مقام ریشه یابیه. مقام ریشه یابی، تو مقام ریشه یابی سه تا ریشه بیان کرده، اما چون ریشه اول را خود خدا ریشه واقعی این تخلف نمیداند، ما میگیم دو تا ریشه. یک ریشه، ریشه اول حب دنیا، قفل قلب، حب دنیا. ریشه دوم دلخوش بودن به فریب مردم، که مردم متوجه حب دنیای ما نمیشن. و الا اگر طرف حب دنیا داشت و میترسید از اینکه مردم بفهمن مشکل او چیه، حب دنیاست، باز خودشو جمع میکرد. اما هم حب دنیا دارن، هم دلشون خوشه که میتونن سر مردم کلاه بذارن، شیره بمالن که آقا مشکل ما حب دنیا نبوده ها، ما دلمون برای علم میسوزه، ما دلمون برای فرهنگ میسوزه، ما دلمون برای خون مردم میسوزه، دلمون برای موشکهایی که بر سر مردم فرود خواهد آمد میسوزه. هزار جور دلسوزی دارن که من و شما باور نکنیم مسئله شون قول و قراریه که به خاطر دنیاشون با کفار بستن. باور نکنیم اینها پشت پرده قول دادن به کفار به خاطر دنیای خودشون و ملت مسلمان رو اسیر قول دنیا گرایانه خودشون کردن. یه ملت مسلمان باید بمونه، نگاه بکنه و از آرمانهای خودش جا بمونه که جیب بعضیا خالی نشه. این حرفای این آیات ها، من یه بار دیگه برمیگردم این آیات رو میخونم. ببینید چون وسطاش زیاد سخنرانی میشه، یه وقت ممکنه خیال کنید اینا دیگه شد حرفای فلانی. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، فقط عربی میخونه. فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فيها القتال، انگار همینایی که دیروز میگفتن جنگ جا خوردن. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، الذین فی قلوبهم مرض تا آخر میمونه. آخر رو ببین، من برگردم یا ببینم آخر هم حسب الذین فی قلوبهم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. أولى لهم يعني خاک تو سرشون با این ترس و جا خوردنشون، لیاقتشون همینه. فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة طاعة میگفتن، خوب حرفی بود. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. دروغ گفتن، اما اون موقعی که طاعت گفتن دروغ گفتن، اگر راست گفته بودن براشون بهتر بود. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم پس در این سیاق چه گذشت؟ سیر تحلیلی کارشکنی در فرهنگ قتال گذشت یعنی بررسی ریشه های کارشکنی در فرهنگ قتال اینایی که کارشکنی کردن شعار دروغ دادن امروز دارن پشت میکنن ریشش به کجا برمیگرده؟ ریشش به این برمیگرده که با کفار قول و قرار بستن برای دنیاشون مؤمنان بدونید هر چی به غیر این بتون میگن دروغ میگن هر چی به غیر این بتون میگن دروغ میگن هر کی امروز که پیغمبر از جانب خدا مأمور است که جبهه قتال فی سبیل الله را سامان بدهد هر کی در مقابل پیغمبر داره بر طبل صلح و سازش میزنه به هر بهانه‌ای به هر دلیلی بدونید دروغ میگه بدونید اینها اگر به عقبشون برسید همونایی هم که با کفار بستند و خیال میکنن که هیچ وقت افشا نخواهند شد ولی خدا یه راهی میذاره در سیاق بعدی برای اینکه افشاگری هم اتفاق بیفته پس بررسی تحلیلی کارشکنی در فرهنگ قتال فی سبیل الله انجام شد حالا به چه قصدی؟ بنده میگم به قصد بازداری یعنی اگر شما لحن این آیات رو نگاه کنید لحن این آیات در عین شدت و حدت ناصحانه و به قصد بازداریه فهل عسیتم ان تولیتم شما اگه روی گردان شدید میخوای این بشه قرآن تدبر نمی کنی قفل قلبتو باز نمی کنی از برخورد ملائکه با خودت فردای قیامت نمی هراسی نمی ترسی یه روز خدا دستتو برای مردم رو کنه این همش به قصد یعنی بررسی تحلیلی رو میتونید به قصد بازداری ببینید اما سیاق پایانی از آیه 31 تا آخر خدا میخواد بگه خب حالا میاد سراغ مؤمنان خب مؤمنان شما یه آزمایش سختیه این آزمایش فکر نکنید که بله خیلی راحت و بسیط میشه تو صف پیغمبر و قتال فی سبیل الله باقی موند این صحنه پیش آمده سوره 47 آزمایشی را خدا در سوره 47 برای ما تدبیر کرده که هنوز امت مسلمان به شکل کامل و کلی تو این آزمایش توفیق به دست نیاورده این از اون آزمایش هاست خدا میگه قطعا این امتحانی است که ما داریم میگیریم از شما راهی بجز ایمان و تقوا و پذیرش فرهنگ قتال فی سبیل الله برای پیروزی توی این امتحان وجود ندارد فکراتونو بکنید تصمیمتونو بگیرید یک طرفه بشید تو بحث قتال فی سبیل الله یکی از شاخصهای مؤمن اینه که در دلش کینه و غضب دشمنان خدا رو بار بیاره خودش و فرزندانش رو با این فرهنگ بزرگ کنه به امید اینکه دست خدا بشویم برای انتقام از کافران، انتقام از اونایی که مانع راه خدا هستن. این یکی از مهمترین تعالیم دینی ماست که متاسفانه یه وقتایی احساس میشه که به فراموشی سپرده شده، مغفول واقع میشه. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. قطعا امتحانتون میکنیم تا مجاهدان و صابران را از بین شما بشناسیم. البته به صرف موفقیت در این امتحان کار تمام نیست. و نبلو و اخبارکم، تا آخر باید پاش بیستید. آقا ما در دوران دفاع مقدس تکلیف خود را ادا کردیم، دیگه بعد از اون استعفا دادیم از فرهنگ قتال فی سبیل الله، فایده نداره. و نبلو و اخبارکم، تا آخر باید پای آرمان خدا بمونیم. اینجوری که کل زندگیمون تمام میشه، که همه زندگیمون گذشت به جنگ، که پس چی؟ ما زندگیمون مال این ور نیست، ما هنوز زندگیمون شروع نشده، همه سر جلسه آزمونیم. تو آزمون به موفقیت فکر کنید. زندگی شروع خواهد شد، زندگی برای مؤمنان شروع خواهد شد، زندگی ابدی ما آغاز خواهد شد. حواسمون رو جمع کنیم سر جلسه امتحانی، دل خوش نکنیم، این ور خبری نیست. زمین رو باید از دست کفار بگیریم، به ارث ببریم، بهشت خدا برپا بشه. بهشت که برپا شد تازه معنی حیات رو ما خواهیم فهمید. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو و اخبارکم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اینایی که تو این امتحان چی بشن؟ شکست بخورن. آقا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله که اون نقطه مقابل جبهه اسلامه، که این شکست خورده ها که نیستن که. نه، این دفعه کیه؟ این دفعه همین شکست خورده ها تو این امتحانن. از کجا اینو میگی؟ و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى. آقا این تعبیر من بعد ما تبین لهم الهدى رو یادتونه؟ مال کیا بود؟ برگردیم، مال اینا بود. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى. اینا کیا بودن؟ کارشکنا. این بار خدا وقتی گفت امتحانتون میکنیم، پشپندش میگه اگه تو این امتحان شکست خوردی اینی. ببین، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. صفتو جدا کردی، صف جدا کردی، دیگه نگو من فقط صفمو جدا کردم تو قتال. صفتو جدا کردی، رفتی تو صف کیا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بدونن اینا به خدا ضرری نخواهند زد، فقط اعمالشون حبط میشه. اون همه زحمت ها که کشیدن به خیال خودشون در اسلام، ریش هایی که سفید کردن، موهایی که سفید کردن، اونا را هدر میدن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. حیفه، خدا پیغمبر رو اطاعت کنید، اعمالتون رو باطل نکنید، زحمتهایی رو که تو اسلام کشیدید باطل نکنید. یعنی چیکار کنیم؟ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اگر خطتو جدا کردی رفتی تو وادی کفر و صد عن سبيل الله، ثم ماتوا وهم كفار، بعد همینجور بمیری کافر کافر بمیری، فلن یغفر الله لهم، مغفرت شامل حالتون نخواهد شد. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، پس سست نشید، دعوت به سازش نکنید. و انتم الاعلون، و شما برترید، والله معكم، و خدا با شماست. ولن يتركم اعمالكم، بدانید اگر تو جبهه خدا اومدید، دستاوردهاتون، زحمتاتون هدر نخواهد رفت، چیزی از زحمتاتون کاسته نخواهد شد، چیزی از اعمالتون کاسته نخواهد شد.
دنیا مانه، حب دنیا مانه. انما الحیات الدنیا لعب و له، این دنیا ارزش این که فرصتهای شما رو بسوزونه و شما رو در جبهه قتال فی سبیل الله دچار شکست بکنه نداره، لعبه، لهوه. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، که ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید، در این جبهه مشارکت کنید، اجرتون رو میبرید. ولا یسالکم اموالکم، در این صورت خدا هم نمیاد برای افشاگری شما و برای نشون دادن نیات درونی شما و حب متراکم دنیای شما، نمیاد از شما مسئلت کل اموالتون را بکنه. ولا یسالکم اموالکم، ما یه گزینه مسئلت اموال هم داریم، میگه این یسالکموها، بله این گزینه هم هست، این یسالکموها فیحفکم، اگر کار به اونجا برسه که خدا بگه حالا که با قتال مشکل داری پس اقلن بگو اموالت را بده بیاد و اجبار بکنه، یحفکم یعنی الزام کنه، اجبار کنه، تبخلو، اون وقت بخل میورزید و یخرج از غانکم. جناب آقای بزرگواری که داری به مردم اینجور القا میکنی دلت برای علم و فرهنگ جامعه سوخته، بده هرچی داری بیاد، بعد وایسا سخنرانی کن، بده بیاد هرچی داری بده دیگه، جانت مال خودت، مالت مال اسلام. اون وقت معلوم میشه مسئله شما دنیای خودتون بود یا مسئلتون اسلام و علم و فرهنگ و انقلاب و فناوری و اینا بود. اون وقت معلوم میشه شماها کجا ترمز زدید. ها انتم، آی مردم، همه تونو میگم، ها اولا اتدعون، شما کسانی هستید که دعوت شده اید، همه تون با این سوره دعوت شده اید به چی؟ لتنفقو فی سبیل الله، دعوت شده اید که در راه خدا انفاق کنید. چی رو؟ جانتون را، مالتون را، با جهاد فی سبیل الله. این سوره دعوتنامه ایست از جانب خدا به بندگانش. ها انتم، ها اولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، متاسفانه بعضی از شما بخل می‌ورزند، و من یبخل، هر کس که بخل می‌ورزد، فانما یبخل عن نفسه، از خودش دریغ می‌کند. هر که از خدا دریغ می‌کند در حقیقت از خودش دریغ می‌کند. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا که غنی است، شما فقیر به درگاه خدایید. و ان تتولوا، نمیخواید قبول کنید فرهنگ جهاد فی سبیل الله را، فرهنگ قتال با کفار مانع راه خدا را، میخواید روگردان باشید. خب پس بدانید، و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر شما روگردان باشید خدا قومی را به جای شما قرار میده، شما ها میمیرید، میرید به جای شما کسان دیگری میان، انشاءالله اونا مثل شما نخواهند بود. خواهند بود؟ خیلی خوب، اونا میمیرن، میرن بعد اونا میاد قومی که مثل اونا نخواهند بود. خدا میگه من تصمیمم عوض نمیشه، صبر میکنم تا آدماش بیان، صبر میکنم تا اون کسانی بیان که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به اونایی بیان که در راه خدا جهاد میکنن و از ملامت هیچ ملامتگری هم نمیترسن، اونا بیان. باشه، حالا چقدر طول میکشه؟ 1000 سال گذشته، 10000 سال، 100000 سال، باشه، خدا که براش این زمانها، برای من و شما زمانه، برای خدا که اینا زمان که معنی نداره، خدا فارغ از زمان و مکانه. باشه، صبر کنید، شما ضرر میکنید نه خدا. خب برگردم این سیاق رو جمع‌بندی کنیم، ببینید توی این سیاق چه سوره های سختی را آسان میشنویم و آسان از کنارش میگذریم. خدایا به فریاد ما برس. ببینید از ولن ابلون نکمه، در قسمت اول خدا از یک آزمایش برای معلوم شدن مجاهدان و صابران صحبت میکنه،
آزمایش قطعی. بعد ذیل این بیان آزمایش هشدار میده که جزء ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله نشوید و شاق الرسول. این توی این سوره اولین باره که تعبیر ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله داره به کار میره برای کسانی که راهشون از پیغمبر چه کردن؟ جدا کردن. تا قبل از این ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله مال جبهه مقابل بود، اما حالا این عنوان داره میاد رو کسانی که راهشون از پیغمبر جدا کردن. بعد پیرو به این مقدمه خدا مؤمنان رو مخاطب قرار داد. همین مؤمنانی که گفت آزمایشتون میکنم تا مجاهدان و صابران معلوم بشه، به این مؤمنان گفت چی؟ گفت ای مؤمنان اطاعت از کی بکنید؟ خدا و رسول. خب حالا شما به من بگید این اطاعت از خدا و رسول ذیل این آزمایش میشه چی؟ یعنی جزء مجاهدان و کیا باشید؟ صابران باشید. به همین مناسبت پیروش دو مرتبه تاکید کرد بر همین ان الذين كفروا. ببینید ان الذين، ان الذين، دارم نظم آیاتو بهتون نشون میدم. ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. یعنی چی این ثم ماتوا؟ میخواد بگه تا مرگ نرسیده با اطاعت از خدا و رسول از جرگه ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول بیا بیرون. اگر بمیری در حالی که کافری، یعنی هنوز اطاعت از خدا و پیغمبر نکردی، بعد دیگه مغفرتی در کار نیست. فلن یغفر الله لهم. گویا من اینجا خودمو بزنم به گیجی که نفهمیدم خدای چی داری میگی، تاکید میکنه میگه بابا یعنی این فلا تهنوا و تدعوا الاسل. یا آقا منظورم مشخصا اینه، دست از این سستی و سازش طلبیتون بردارید. پس این آزمایش برای معلوم شدن مجاهدان و صابران، اطاعت از خدا و رسول، دست از سستی و سازش برداشتنه. دست از سستی و سازش طلبیتون بردارید و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم. این نگاه کنید، پس این دوتا ان الذین کفروا جایگاه مشابه به هم دارن. خدا سیر اینه، خدا گفته آزمایش میکنم مجاهدان معلوم بشن، نکنه ان الذین کفروا بشی. اطاعت کن از خدا و پیغمبر، از صف ان الذین کفروا تا دیر نشده، تا مرگ نرسیده بیا بیرون. یعنی چی کار کنم؟ نتیجهش اینه، یعنی فلا تهنوا و تدعوا الی السلم. یعنی دست از سازش طلبی، سستی، احساس ضعف تو خودتون بردارید و انتم الاعلون. من خودم دارم میگم شما برترید، شما بالاترید، شما مؤمن به اللهید، والله معکم، خدا با شماست، ولن یترکم اعمالکم. این انتم الاعلون والله معکم، اینا همه اساره همون حرفاست که انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ذلک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. همه اساره همون حرفاست. خب حالا یا ما اینا رو قبول میکنیم یا قبول، اگه قبول بخوایم نکنیم، این تو این آزمایش بنا باشه شکست بخوریم، به اطاعت نرسیم، دست از سستی و سازش بر نداریم، علتش چی میتونه باشه؟ اینجا میاد میگه ببین اون چه که مزاحم پیروزی شما در این امتحان و ابتلاست، اون حب دنیاست. اما حب دنیاتون، اولین حرفی که میزنه میگه دنیا که لعب و لهوه، ایمان و تقوا اگر داشته باشید خب اجرتون رو میبرید، مشکلی هم پیش نمیاد، خدا طالب اموالتون هم نمیشه. خوب دقت کنید. اما اگر شما با ایمان برخورد نکنید، گزینه مسئله اموال در میون میاد.
که با مسئلت اموال دیگه مسئله شما روشن میشه که شما مخالفان و شما کارشکنان فرهنگ قتال و جهاد مسئلتون چی بوده؟ حب دنیا بوده. چگونه؟ ان یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اذغانکم. پس این قسمت حب دنیا هم که اینجا آمده تا مسئله طرح مسئلت اموال، این میخواد اشاره کنه به ریشه اصلی تخلف از این امتحان الهی. چی باعث تخلف از این امتحان الهی میشه؟ حالا به همین مناسبت حرف پایانی رو میزنه. حرف پایانی چیه؟ حرف پایانی اینه که کل ماجرای سوره 47 دعوت عمومی به انفاق فی سبیل الله، ولی با توجه به اون چه ما در سوره خوندیم، انفاق فی سبیل الله میشود چی؟ قتال با کافران مانع راه خدا. هر کی با این قتال مشکل داره کارش به مسئلت اموال میکشه که معلوم بشه مسئلش چیه؟ حب دنیاست، انفاق فی سبیل الله. برای همین میگه اینا که بخل میورزن دارن علیه خودشون بخل میورزن، خدا غنیه اینا فقیرن، اگر روی گردان بشید هیچ اتفاقی نمیفته، خدا صبر میکنه تا شایستگانی بیان اونا پای این آرمان بایستن. آقا در این سیاق چه اتفاقی افتاد؟ یک بار دیگه مرور میکنم از سیاق یک. در سیاق یک اصل فرمان قتال فی سبیل الله با کافران مانع راه خدا چه شد؟ صادر شد. این سیاق یک بود. در سیاق دو با توجه به رؤیت تردید در مؤمنان و شبهه و حراس که آیا میشه با کفار روبرو شد یا نه، خدا آمد به مؤمنان وعده نصرت داد، دعوت کرد اونها رو به نصرت، وعده نصرت داد و شبهه زدائی کرد، حراس زدائی کرد، گفت نترسید، نگران نباشید، من با شما هستم. سیاق دو کار رو تمام کرد. علل قاعده بنده میگم سوره 47 حرفش تو آیه 15 چیه؟ تمام شد. از آیه 16 به بعد اصلا چرا نازل شد؟ برای فاز دوم نازل شد، برای اون کسانی که این حرفا رو شنیدن اما نمیخوان همراهی کنن. حرف اولی که خدا زد در سیاق سوم آیه 16 تا 19 چه بود؟ آقا یه جریان کارشکنی وجود داره، این کارشکنا بدونن دیگه، اشراط و ساعه رسیده، همراه شدن شدن، نشدن منتظر خود قیامت باشن. پیغمبر تو و مؤمنان هم بدونید از این کارشکنا به هیچ وجه تأثیر نپذیرید، با تکیه به توحید و استغفار جلوی این جریان رو باید بگیرید، نباید تحت تأثیر این جریان قرار بگیرید. سیاق چهارم اومد این جریان کارشکن را تحلیل کرد، ریشه یابی کرد این جریان کارشکن قبلاً کجا بود، الان کجاست، چرا به این روز افتاد. علتش وعده هایی بود که سر دنیا به کفار داده بودن، نمیخوان با کفار رو در رو بشن اون وعده ها به هم بخوره تا دنیاشون آسیب ببینه. اینو دارن زیر لایه های خیرخواهی بر جامعه پنهان میکنن. پس اینا رو تحلیل کرد به قصد بازداری. بعد اومد سراغ مؤمنان. چرا اومد سراغ مؤمنان؟ چون مؤمنان در معرض خطر باور این گروهن. یعنی این جریان کارشکن، بنده میخوام بگم اونجا که خدا پیغمبر گفت واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات، استغفار پیغمبر همین سیاقهای سگانه بعدی سوره است. یعنی پیغمبر داره کمک میکنه از طرف خدا به مؤمنان. آقا اینا دنبال یارکشی از شما مؤمنانه. مؤمنان بدونید دارید امتحان میشید، این امتحان قطعیه، مجاهدان و صابران معلوم خواهند شد، نکنه مسیرتون از پیغمبر جدا کنید، ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول بشید. سیاق پنجم، مؤمنان جز اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر راهی وجود نداره، نکنه کافر بشید، کافر بمیرید که اون وقت دیگه مغفرتی در کار نیست. مؤمنان سازش طلبی و سستی نکنید، نکنه حب دنیا باعث سستی شما و سازش طلبی شما بشه، که در این صورت خدا اقدام خواهد کرد به رسوا کردن کسانی که حب دنیا در دلشون متراکم شده. پس سیاق پنجم برای اینه که مؤمنان در واقع راهبردهایی است، راهکارهایی است که خدا به مؤمنان میده تا مؤمنان تحت تأثیر جریان کارشکن قتال قرار نگیرن. کل سوره صدور فرمان قتال، تثبیت قدم مؤمنان، معرفی جریان کارشکن، بررسی تحلیلی جریان کارشکن با قتال به قصد اصلاح، توضیح و توجیه مؤمنان که در مقابل جریان کارشکن قافیه را نبازند، تو میدان قتال فی سبیل الله مستحکم بمانند. آقا پس سوره 47 چی میخواد بگه؟ واضحه دیگه، سوره 47 سوره تثبیت فرهنگ قتال فی سبیل الله با کافران مانع راه خداست. جبهه جهانی جنگ با کافران مانع راه خدا را در این سوره خداوند فرمان تشکیلش را صادر کرده. جبهه مستضعفین عالم که حضرت امام ازش صحبت میکرد همینه. این جبهه شعارش اینه که باید بجنگیم تا رفع فتنه از کل عالم. این جبهه شعارش اینه که باید بجنگیم تا ریشه‌کن شدن کافران مانع راه خدا. گزینه‌ای به غیر از جنگ با اونها وجود نداره. انشاءالله که ما و جامعه ما و میبینم چشم وقتمون البته گذشته، انشاءالله که ما مسئولان ما جامعه ما هر چه زودتر، بله حالا انشاءالله در جلسه بعدی بتونیم جواب بدیم، سوالی هست خواهران پرسیدن، انشاءالله در جلسه بعدی بتونیم به رونق هر چه بیشتر جبهه قتال فی سبیل الله کمک بکنیم، خودمون عضو فعال باشیم و برای عضوگیری این جبهه تلاش بکنیم. اجماعا صلواتی خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله هفته آینده در خدمت سوره فتح خواهیم بود. لطف کنید مطالعه نسبت به مفاهیم آیات سوره داشته باشید، بتونیم بلکه با سرعت بیشتری پیش بریم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. ان شاء الله شما هم سلامت باشید، عاقبت بخیر.